بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ولا تفتنی بالاستعانت به غیر که ازد تررتو. عرض کردیم که یکی از آزمونهای سخت توحید این است که هنگام نیازمندی آیا انسان سراغ خدا میره یا دست به سوی غیر خدا دراز میکنه و ذلیل او میشود. موحدین بزرگ حتی در سختترین شرایط زندگی سراغ غیر خدا نمی رفتند. این روایت رو شاید اکثر آقایون دیده باشن که وقتی حضرت ابراهیم رو می خواستن در آتش بیفکنند، آتش نمرود، اون منجنیق که وقتی حضرت رو بلند کرد روی اون آتش که به آسمان زبانه می کشید، جبرئیل آمد خدمت حضرت و عرض کرد که آقا می خواهید هل لک الی حاج من حاجه، آیا نیازی به من داری کمکت کنم؟ حضرت فرمود اما الیک فلا، به تو نیاز ندارم، از تو چیزی نمیخوام. اما الی رب العالمین فنعم، چرا خدا، نیاز به خدا دارم که خواه از این وضع نجاتم بده، ولی به تو نیاز ندارم. در یه روایتی دارد که فرشته دیگری آمد خدمت حضرت، میکائیل آمد، گفت میتونی که میخوای من مأمور باران هستم، حالا بارونم مدتی است نیومده، باز رفت سراغ میکائیل یا خدای میکائیل که بارون بیاد. خب میخوای بگم بارون بیاد اینجا همش آتش خاموش بشه، همه آتش خاموش بشه؟ فرمود که نه، نمیخوام. فرشته باد آمد، گفت میخوای بگم باد بیاد همه اینا رو از بین ببره، آتشا رو؟ گفت نمیخوام، نه کاری نداره. جبرئیل عرض کرد که خب حالا پس از خدا بخواه، دعا بکن، لااقل از ما نمیخوای چیزی، از خدا بخواه. حضرت فرمود که حسبی من سؤالی علمه با خدا، که داره منو میبینه که منو دارم به خاطر دفاع از مکتب توحید منو دارن تو آتش میندازن، خواهی بخواد نجاتم بده دیگه، چرا سوال کنم دیگه؟ که اون وقت خداوند خطاب کرد به آتش، یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، صلواتی خلد بفرمید. خب بحث ما در این بود که آیا یک نفر می تواند برای دو نفر حج تمتع انجام بده، یعنی عمرش رو به نیابت یکی و حجش رو به نیابت یکی دیگه، جایزه یا جایز نیست؟ امام فرمودن که جایز نیست. صاحب قربه می فرمودن که جایز است علا تعملن. آیت الله خوی می فرموید که جایزه در همون مورد نحس، در یه جا جایزه، نمیتواند بگیم برای همه جایزه، فریقا در مورد خاصی که نحس وارد شده است، چون روایت معتبری هست، ما به این روایت عمل میکنیم. کدام نحس؟ جلد 14 وسائل صفحه 80 باب 1 حدیث 5. ببینید این روایت رو شیخ طوسی نقل میکنه از محمد ابن صفار، محمد ابن حسن صفار که امامی ثقه جدید، محمد ابن حسین ابن ابی خطاب این هم همینجوره، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست این هم همینجوره، ولی میرسه به صالح ابن عقبه. این صالح ابن عقبه اینجا مورد اشکال هست که عده‌ای میگن قبول ثقه هست و عده‌ای هم قبول ندارن ثقه بودنش رو. او نقل میکنه از خارس ابن مغیره که عقبه صالح ابن عقبه. بله من گفتم عقبه و نه عقبه. بله ان حارث ابن مغیرم امامی و ثقه و جدید هست. فقط این صاحب ابن عقبه بحث داره که حالا یه اشاره خواهم کرد. ان ابی عبدالله علیه السلام، سلام علیکم و رحمت الله. اینجا روایت از امام صادق علیه السلام است. می فرماید رجلون تمتع ان عمره ان امه و احل به حجتن ان ابی. خب یا آقایی هستش که عمره تمتعش رو از مادرش انجام داده و احرام حج بسته از پدرش. حضرت فرمود ان ذبح فهو خیر له. اگر یک گوسفندی رو روز عید قربان قربانی کنه خب خوبه براش. و ان لم یذبح فلیس علیه شیء. اگه چیزی قربانی نکنه اون هم عیبی نداره. لانه انما تمتع عن امه و احل بحجة عن ابی. اینجا چون عمره تمتع کرده از مادرش و احرام حج بسته از پدرش. نه برای همین شخص این ذبح، همین شخص دیگه اون که مرده. بله حالا اینجا در روضة المتقین آب دارید؟ بله روضة المتقین مجلسی اول در جلد 5 صفحه 65 تا 66 ایشون فتوا داده طبق این روایت. اون روایت قبلی که خوندیم ایشون هم قبول نداره دلالت، ولی این رو هم سندش رو تصحیح میکنه هم دلالتش میگه دلالت داره. ایشون میفرماد که یجوز الحج والعمره لسنین فی عام واحد از لا منافات بینهما. منافاتی نداره که انسان حجش از یکی انجام بده عمره شیخ دیگه. اون وقت ایشون روایت حارث بن مغیره هم چیکار میکنه؟ صحیح میدونه، تصحیحش میکنه. یعنی این آقای صالح ابن عقبه رو توثیق کرده علامه مجلسی، بنابراین این جایزه. حالا این روایت سندش ایشون میگه صحیحه، دلالتش رو ولی صاحب وسائل اینجا میگه که عقول. همون روایت بیارید، ایشون در دلالتش اینجوری معنا میکنه العمرتو هنا محمولتون علال مفرده. یعنی یک عمره مفردهی برای مادرش انجام داده. والحجو علال افراد، حجم حج افراد انجام داده. یعنی اصلا این دوتا حج تمتع نیست. خب سوال، پس چرا گفته نه تمتع عن امه؟ میگه و وجه المجاز تقدم العمره علی الحج. این که تمتع عن امره این مجازن گفته عمره تمتع، چون عمره حج افراد عمرش بعده. اینجا ایشون اینجوری معنا کرده، حالا این معنایش که ایشون حمل کرده بهش. آیت الله خویی ایشون نظرشون این است که اولا صالح ابن عقبه اجمال فرمایش آقای خویی رو خدمتتون عرض کنیم، بعد توضیحش از روی خود متن فرمایش ایشون رو ملاحظه میکنید. ایشون اولا صالح بن عقبه رو توصیف کرد رو مبنای اولش، ایشون مبنای اولش این بوده کامل زیارات همه سند سلسله سند صحیح هستن، البته از این نظر برگشته در آخر عمرشون، ولی رو نظر اولشون میگن کامل زیارات، چون تو سند کامل زیارات هست این درسته. بله تفسیر قمی، حالا تفسیر قمی کامل این در چون اگه در هم سند تفسیر قمی هم در سند کامل زیاراته، این هر دو رو این دوتا بزرگوار در ابتدای کتابشون نوشتن که ما روایت که سندشون درست روایت صحیحه رو اینجا میاریم. بله 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 خدمتتون عرض کنم که تفسیر قمی که مشکلش بیشتر از کامل زیارات، خدمتتون عرض کنم ایشون میگه روایت سندن درسته ولی چون مخالف قاعده است. قاعده اینه که قبلا ایشون قاعده رو گفت و حج عمره دخل تل عمره فل حج یا دو تا با همه دو تاشو از یکی میشن، چون مخالف قاعده است ولی یه خبر صحیحی هم داره دلالت میکنه چیه؟ اینو ما بهش عمل میکنیم در همون جای خودش عمل. حالا عبارت آقای خویی رو ملاحظه کنید ببینید چی چجوری میفرمان. شون میگن ول خبرو ترکما ترا برخلاف صاحب وسائل صریحون فی جواز تفریق بین عمرت تمتع و حجه. اینجا میگه این روایت میگه صریحه و جواز و جعله ما لسنین انما الکلام فی السند فان فی صالح ابن عقبه و هو لم یوثق فی کتب الرجال توثیق نشده بل ابن القزائری ضعف. آقای ابن قزائری هم تضعیفش کرده و قال قال قالون کذاب. آقای قزائری گفته هم قالیه هم کذاب لا یلتفت به و تبعهل علامه. آقای علامه ایشون هم در خلاصه شون این رو تأیید کردن از ابن قزائری پیروی کردن. ولکن تضعیف المنصوب الى ابن قزائری لا یعارض توثیق قول ابن قلبه فی کامل زیارات و علی ابن راهمی قومی فی تفسیره، همون مطلبی که از خطیم خودتون این معارضه اونه میشه. لما ذکر نا غیر مره ان نسبت کتاب الى ابن قزائری، اولا نسبت کتاب به ابن قزائری ثابت نیست، یعنی هر معلومی است گفت. اما تضعیف علامه فلا عبرت به، اینم تضعیف علامه هم درست نیست. چرا؟ لانه او اخذ من کتاب ابن قزائری فرجل من الثقات ولا کلام فی وساقت بقیت رجال السند، که ما توضیح دادیم همینجوری که ایشون میفرمه همینه. فرخبر و معتبر لا مانع من الاخذ به مضمونه و الحکم به جواز تفریق بین عمر تمتع و حجه و جعله ما عن اسمه. ایشون میگه روایت معتبره، دلالت هم داره و عمل میکنیم. البته ایشون چون روایت معتبر رو اگر خلاف مشهور هم باشه بازم معتبر میدونه، حالا این روایت بر خلاف همه نظر سایر فقها هست. حالا عرض مون هم اصل هم مشهوره الا ان الخبر، این دومیشو قبول داره، الا ان الخبر انه حیث انه مخالف لما تقتضی القاعده، چون مخالف قاعده است همین اصلی که الان شما اشاره کردید، کما عرفته فلاوت، چون قاعده این است که حج عمره داخل همش با هم باشه، حج تمتع و عمره تمتع یکی است، فلابد دمن الاقتصار الان مورده فقط به مورد خوش بالالتزام به جواز تفریق فی حج تمتع ان ابی با امهی، یعنی حج تمتع رو از پدر مادرش جایز انجام بده، به ان یجعل عمره تمتع، اونم تازه موردش اینه که عمره تمتعش از مادر هم توی تو روایت مادر از آره از مادر هم یه موردش دیگه، عمره تمتع از مادرش و جعل حجه انوی، لا جواز و مطلق تفریق ولو ان غیر امهی و ابی، از غیر اون نمیشه. فلا نتعدی ان موردهی کما سنع صاحب الوسائل، از موردش نمیتونیم چیز کما سنع صاحب الوسائل، که اینجا روایت توجیه که کجا گفته، ایشون میگه جعل مضمون حدیث ابن مسلم عنوان للباب صاحب اشرین من نیابه، در باب در اونجا گفته، اون کجاست؟ جلد 11 صفحه 201 بیارید روایتو. ایشون اینجا این روایتو توجیه کرده و بلکه به یه روایت دیگه که ما دلالت مشکل داشتیم باهاش، اون روایت رو قبول کرده. صفحه 201 آوردید؟ بله. اینجا یه باب داره فقط، باب 27، باب و جواز نیت الانسان عمرت تمتع عن نفسه و حج تمتع عن ابی. بعد این روایت هم که روایت خوبی هستش، این آورده سألت عن رجل یحج عن ابی ای تمتع قال نعم ان المتعة له والحج عن، که اصلا ما گفتیم اصلا این دلالتی برای من نداره، گفت ای تمتع یعنی آیا لذتش مال خودش باشه؟ بله، میگه خودش لذت ببره، حج و عمرهشو برای باباش انجام بده. این مشکل ما توضیح دادیم که این روایت هم دلالتی نداره. ایشون میگه حالا این روایت آقای خویی هم همینو اینجا اینو گفت، ولی استدلال به اون یه روایت میکنه، اون روایتی که آقای صاحب بصار توجیهش کرده اون رو به اون استدلال میکنه. خب بنابراین نظر آیت الله خویی این است که اینجا جایز است تفریق بین عمره تمتع و حج تمتع، نیابت از عمره تمتع و حج تمتع. ولی چند تا جواب دادن به این استدلال به این روایت. آیت الله برجه در حاشیه همین جا، همین عروه، در حاشیه عروه می‌فرمایند کسی به این خبر عمل نکرده، بنابراین تأمل، جایی که گفته فیه تأمل، صاحب چیز گفته که وسائل گفته که علا تأمله، این تأمل نکن دیگه. وقتی مشهور فقها اومدن به این عمل نکردن، خب بذارش کنار دیگه، ما قبول نداریم. حالا آقای خویی به مشهور چیه اعتنا نداره، میگه اگه روایت موثقی معتبری پیدا کردیم بهش عمل میکنیم. ولی آقای برجدی که مخصوصا به شهرت قدما ایشون خیلی اعتنا داره، ایشون میگه تأمل نداره دیگه، ردش کن، همون حرف امام رو بزن. آقای سبحانی میفرن صاحب وقوع ضعیفه، خود آقای خویی هم ایشون برگشته از این نظرش. بنابراین این اولا اون ضعیفه، ثانیا متن مضطربه. شما درست میگن این حرف آقای سبحانی حرف درستیه. متن رو نگاه کنید، متن روایت نگاه کنید، متن روایت هم صفحه 84 جلد 14 صفحه 80 بیارید، یه دفعه دیگه متن رو نگاه کنید، متن مضطربی هست. یه سوال کرده میگه آقا من میخوام عمره تمتع کنم از مادرم و حج تمتعش از بابام باشه. خب ایشون چی جواب داده؟ ایشون جواب داده که اگه قربانی کنی بهتری برات، اگه قربانی هم نکنی چیزی نداره. خب این چه ربطی به سوال داره؟ نه، بر خود غیر از اون قربانی حج، قربانی مجدد کن، یعنی اگر میخوای چیز کنی باید مجددن یه قربانی هم بر خودت بکنی. خب روز عید قربان هست، یه قربانی هم بر خودت بکن، اگه قربانی کردی ثواب داره. خب چه ربطی به سوال داره؟ سوال میگه رجلون تمتع عن امهی و اهل و اج، آیا این جایزه یا نه؟ قال انزبه هفه و خیرون له، چه ربطی داره به هم دیگه؟ نه، اگر چیز اول باشه، حج باشه که باید انجام بده، اگر مجدد باشه که ظاهرش مجدده، خب سوا اصلا چه ربطی به چیز داره؟ چه شارع واجبه که باید اون ثواب اکمل رو بیان کنه؟ خب ثواب که شما اینجا در خونتون هم اگر روز عید قربان قربانی کنی بدی به دیگران، ثواب داره، این دیگه ربطی اون نداره، اصلا چیز نداره. بله، در بیرون این مال روز عید قربانه، اون حج اگر واجبه که دیگه خیر معنا نداره. اگر این قربانی که میخواد بکنه حج مال حجه که باید حج تمتع قربانی داره باید بکنه، خیرون معنا نداره. اگر مجدده که آقای سبحانی میگه ظاهرش اینه مجدده، یعنی چون هیچ بعد ربطی به سوال نداره. دو تا اشکال داره، یکی این که میگه که اگر قربانی کردی ثواب میبری، خب در صورتی که اصلا خود نائبم ثواب میبره، اصلا قربانی هم فوق خیر الله، اصلا خود این که از مادرش پدرش چیز کرده ثواب میبره دیگه، چه قربانی بکنه چه قربانی نکنه. این خلاصه مضطرب اینجا روایت چیزی هست، دو تا جوچه استرابشون نقل میکنه. شون میگه که اگر نائب مجددن برای خودش قربانی نکنه ثواب نمیبره. یکی جهت استرابش اینه، یکی هم سوال راوی جواز تفریقه، جوابش ثواب عدم ثوابه. این نه حرف آقای فاضل آمدن روایت رو پذیرفتن از نظر سند. ایشون میگن که چون مجلسی اینجا آمده، مجلسی اول توثیق شرده گفته رو باید صحیحه، این رو میپذیریم. و تو خب کامل و زیارت هم که هستش، ایشون ماده که ما قبول نداریم رو. نه اون توثیق مجلسی، خب مجلسی هم ممکنه همین که تو کامل و زیارت بوده، یه چیز دیگه نداریم، چون ما از متأخرین چیز اطلاع جدید نداریم مجلسی. بله؟
یعنی برای
نسل یه اکسپرامه اعتباری به وجود میاره.
نه
چه اعتباری میاره؟ همین زبایش رو میاره بخاطر اون روایت اصل داره بله. ما که اصلا نمیفهمیم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال ایشون میگه ولی مشهور اعراض کردن، اینجا آقای فاضل میگن آیا مشهور اعراض کردن یا اینکه نه اعراض نکردن، چیز نکردن، فتوای روایت مورزون ان نیست، به اون روایت فتوا دادن، به این فتوا ندادن، این فرق میکنه افتاد. در هر حال میشون میگن آقای فاضل هم بالاخره آخرش نمیتونن قبول کنن، میان میگن که روایتی که با این خصوصیت هست بخوای اون همه عام رو تخصیص بزنی با این روایت، با نمیشه تخصیص زد. برای همون فتوای امام رو قبول میکنن. یعنی به هر حال ما میگیم که همون نظر اول که یک نفر حتی در مستحبات هم نمیتواند نائب دو نفر بشه، البته بگه ثوابشو تقسیم کنن با هم دیگه، من نیابت میکنم از پدرم و مادرم، به این معنی که ثوابشو تقسیم کنم، اون یه چیز دیگه است. ولی که میگم عمره رو نیت مادر میکنم، حج رو نیت پدر میکنم، این دلیل این بر مشروعیتش نداریم. خب از این مطلب میگذاریم، میرسیم به مسئله بعدی، مسئله دو تحریر. نه خب چه دلیلی برای توثیقش داریم؟ تضعیفش هیچی، اون هیچی. بله اگر زیاد بشه اون هیچی دیگه است. حالا واسه روایت چند تا روایت داره، اون هیچ که نگفته این روایتشون زیاد داره، اون مبنا رو آقای صبحانی اینا هم قبول دارن، اون مبنا رو متأخرین هم قبول دارن بعد از ایشون. خدمتتون عرض کنم که خب حالا شما عبارت تحریر مسئله دوم رو بیارید. این مسئله مهمی هست، مورد ابتلا و خیلی مورد ابتلا هست و طولم میشه تا بحث کنیم. ایشون میفرماید الاحبتو ان لا یخرج من مکه بعد الاحلال ان عمرت تمتع بلا حاجته. چند تا مطلب ایشون میگن اینجا. مطلب اول این که حالا که ما رفتید انشاءالله موفق شدید، رفتید اونجا مکه مدینه احرام بستید و رفتید عمره تمتعتون انجام دادید، رفتید مکه. ایشون میفرماند که احتیاط واجب آن است که از مکه بعد از اینکه عمره تمتعتون تمام شد، بدون اینکه کاری داشته باشید از مکه بیرون نرید. خب بعضیا اونجا میان مثلا بین 4-5 روزی فاصله میشه، میخوان برن جده خریدیم و اونور چیزی، میگه از مکه نمیتونه خارج بشه اگه نیاز نیست. ولو عرضت حاجه، حالا آمد و کار داری، کار داری، مثل این کار خدمه کاروان، میخوان برگردن اونجا، یا مثلا ماموران سازمان حج و اینها میخوان برگردن جده کار دارن، نیاز هست برگردن. فالاحبتو ان یحرم للحج من مکه، احتیاط واجب این است که احرام حج ببنده بعد از عمره تمتع، با احرام یخرج لحاجته و یرجع محرما لاعمال الحج. دیگه اون وقت دیگه باز تحمل کنه 7-8 روز باید احرام رو تحمل کنه، با لباس احرام بره، با لباس احرام برگرده، محرمات احرام برش حرامه و باید این مشکلات رو تحمل کنه تا حجش انجام بشه. بله روز دهم دیگه بعد بیاد عرفه، نه بعد ضرورت هم حاجت نه ضرورت دیگه. ولو لکن حالا سومیش، حالا اگر آمد و نه کسی گفتش من به این احتیاط عمل نمی کنم، من عمل نمی کنم به این احتیاط، میرم و کارم انجام میدم و میام، این احتیاط واجب هست، حالا احتیاط واجب که چیز نیستش که، حالا خیلی مثل فتوا نیستش که، عمل نمی کنم، رفت برگشت، خب برگشت بعد از مکه محرم شد، اینجا اشکال نداره موقع. بله چرا دیگه ایشون نه گناهش دیگه به احتیاط واجبه، ایشون میگه ای به فتوای من میخوای عمل کنی باز این کار کنی، ولی تجری میشه دیگه، اینجا نمیشه دیگه، اگه میشه به وقتی و حالا به کی رجوع کرد؟ به صاحب عروه، صاحب عروه که جایز میدونه. در اینجا خدمتتون عرض کنم که پس امام اینجا سه تا مطلب فرمودن، احتیاط واجب اینه که بعد از عمره بدون حاجت بیرون نره، اگر خارج شد احتیاط واجب اینه که محرم بشه و بره، حالا رفت و برگشت احرام حج بست، حجش اشکال نداره. صاحب عروه این فتوا رو قبول نداره. حالا متن عروه رو ملاحظه کنید با حواشیش، جلد 4 صفحه 617. صاحب عروه کار راحت کرده. ببینید 617 آوردید. مسئله دو، المشهور. از اول یه جوری من ایشون مسئله شروع میکنیم که معلومه که چی میخواد بگه، نمیگه من فتوا میده. المشهور انه لا یجوز الخروج من مکه بعد الاحلال من عمره تمتع قبل ان یأتی بالحج. شهرت مشهور بین فقها اینجور است که جایز نیست خارج، احتیاط هم نمیکنن، میگن جایز نیست خارج شدن از مکه بعد از احلال، بعد اینکه محل شد من عمره تمتع، قبل ان یأتی بالحج، قبل از اینکه حج انجام بده، نمیشه، نمیتونه از خارج بشه. و انه اذا اراد ذالک، حالا بازم مشهوره که همونطور که امام فرمودن اگر خواست علیه ان یحرم بالحج فیخرج من محرما به، احرام حج ببنده و با احرام بره بیرون. و ان خرج محلا، اگر محل خارج شد یعنی احرام نبست و نرفت، خلاف مخالفت کرد یا حرام رو یا خلاف احتیاط واجب انجام داد، و رجع بعد شهر، بعد از یک ماه برگشت، فعلیه ان یحرم بالعمره، اگه با یا برگشت دوباره واسه احرام با عمره برگرده، اگه خارج شد در یه ماه دیگه برگشت، باز بعد از یه ماه برگشت باز با عمره بیاد. حالا این عمره، عمره مفرده باشه عمره تمتع باشه، این باز بحث داره. بعد این سه خط استدلالش میگه، استدلال رها کنید، دو خط مونده به پایان. والاقوا، این فتوای خودشه، این مشهور بود، والاقوا آردید عدم و حرمت الخروج و جوازه محلن حملن للاخبار للاخبار علل کراهه. شون میگه کراهت داره، روایتی که در این باره داریم هم رو بر کراهت میکنیم، جایزه، حرام نیست، بله کراهت داره. بله بعد میفرماید اینجا کما ان ادلسه و جماعته، میگه من اینا رو قبول مثل اونها فتوا دادم. بعد بیاید صفحه بعد میارید، این باز اینجا استدلال میکنه، استدلالش کنه، استدلالش در متن میخونیم. بله بله فیوم کنو، وسط سطر پنج سطر مونده به آخر، و علا هازا، بعد از استدلالهاش اینجوری میگه، آوردید صفحه 618 همون بعد از اون صفحه هستی فهم میکنه فیوم میکنو، ایشون اول میگه کراهت داره، بعد میاد میگه فیوم میکنه دعوا عدم الکراهه، اصلا میشه ادعا کنیم اصلا کراهت هم نداره ایزن، ما عدم علمهی به فوات به عدم فوات الحجمه، یعنی علم، یعنی اصلا میتونیم بگیم که اگر میداند، این که به احتیاطن هستی که میگه نره بیرون، کراهت داره بریم، من اینکه وقتی نتونی برگردی، اگه میدونم من میدانم که میرم یه جا برمیگردم کار نداره دیگه، میرم ماشین دارم، میرم ماشینم هم خوبه، میرم و برمیگردم، میگه اگه علم داری کراهت هم نداره بری. ثم الظاهر ان حالا اون یه ثم الظاهر چیز دیگه است. بله نعم لا یجوز، دنبال همون نعم لا یجوز الخروج لا بنیت الاجایز، اگه بخواد بره که بر نگرده حرامه. او مع العلم به فوات الحجم نزا خرج، مثلا میخواد یه راه دوری بره که معلومه که حج ازش فوت میشه، اینجا میگه نه اگه میداند نه. پس ایشون فتوای خلاصه فرمایش صاحب‌العروه چی شد؟ این که با اگر نیت، یعنی اگه میتواند میداند که میتواند، نه کراهت هم نداره، اگه نمیدونه کراهت داره، اگر از اون طرف میدونه، اگه میداند که نمیتونه برگرده حرامه، اگه نمیدونه کراهت داره. اینجا توجه کردی؟ اگر نه میدونه برگرده چیه؟ هیچی، کراهت هم نداره. پس سه حالت داره، سه تا فتوا در سه حالت. حالا حاشیه‌اش رو نگاه کنید، بزرگان همه باش مخالفت کردن. صفحه قبلی همون اول مسئله، بیای پاورقی بیای حاشیه دو، بل لا یبعد الحرمه، بله بل آقای خویی میفرد و مستدل بی علال جواز لا یتم. آقای خویی فتوای به حرمت اعتراض واجب هم نمی کنه، لا یبعد و فتواست. آقای امام میگه الاحوت و همون چیزی که در اینجا الاحوت و عدم رو به حاجت و معها، همون فتوا رو اینجا حاشیه کرده. آقا ضیا هم بل الاقوا حرمتو، که حالا استدلال میکنه جواب میده به صاحب قربه. آقای بروجردی میگه بل الاقوا حرمتو، اینجا آقای بروجردی هم فتوا داده، الا ان یحرم للحج ثم یخرج الى یخرج الى ما یعلم عدم فوات حجمه. ما اینم مثل امام فتوا داده، مثل امام نه، بالاتر از امام فتوا داده، یعنی اقوا گفته. آی گلپایگانی فتواش اینه که هازا علا فرض الحاجه، ایشون میگه چیز نیست، بله الاقوا عدم الحربه حرمت الخروج، میگه اگه نیاز داشته باشه حرمت حرام نیست، اما عدم الحاجه فالاقوا الحرمه. آره اگه نیاز هستش مشکلی نداره، ولی اگر نیاز نداره حرام هست. آقای گلپایگانی اینجوری گفتن. بله حالا ببینیم وارد بحث بشیم، ببینیم که چی باید بگیم. حالا در اینجا خدمتتون عرض کنم که 10 فرع در این مسئله قابل بحثی که بعضیش رو امام مطرح کردن، بعضیش رو مطرح نکردن، که ما همش رو چون مسئله مورد ابتلایی هست همه این مباحث رو اینجا عرض خواهیم کرد. اولین فرع اینه، آیا خروج از مکه بعد از عمره تنعت تو حرامه یا مکروهه؟ همین حرفی که مشهور گفتن حرامه، امام فرمود که احتیاط واجب. جمعی از فقها از جمله امام و شماری از محشین قربه قائل هستن که خروج از مکه بعد از عمره حرامه، بلکه مشهور مثال مشهور هم داده شده که خوندیم. جمعی هم مثل صاحب عروه قائل به کراهت هستن، که حالا حرف جواهر رو خوبه در اینجا بخونیم تا قبل از اینکه وارد دلیل بشیم حرف صاحب جواهر رو بخونیم. اینجا صاحب جواهر میفرمایند که جلد 18 جواهر صفحه 369 بالای صفحه، لا یجوز، محقق می فرماید لا یجوز للمتمتع الخروج من مکه حتی یأتی بالحج، ایشون میگه حرامه، محقق صاحب شرایع. وفاقا توضیحش که توضیحی که صاحب جواهر میده اینه، وفاقا للمشهور علا ما فی المدارک، مداره گفته نسبت به مشهور داده، لأنه سار مرتبطن بالحج، این دیگه این قسمت که بین پرانتز هست حرف صاحب محققه، چون که مرتبط با حج شد. در روایت هم یادتون باشه، حالا میخونیم بازم اینجا، پیوند عمره تمتع با حج تمتع با هم پیوند، کما سمعت المعتبرة مستفیزه، که تو معتبره مستفیزه این آمده، الا علا وجه لا یفتقر لا تجدید عمرتن. یه استثناء زده آقای محقق که احتیاج به تجدید عمره نداشته باشه. یعنی چی؟ به ان یخرج محرمن بالحج باقیان علا احرامه حتی یحصل الحج منهو. یعنی با همون چیزی که ما گفتم به محرم حج بشه و بره بیرون. او یعود الحج قبل مضی شهرین کما فی القواعد. یا اینکه بره بیرون بدون احرام بره ولی که هنوز یک ماه نشده برگرده که نیاز به عمره جدید نداشته باشه. این فتوای چی هست؟ فتوای صاحب محقق هستش. بعد از چند صفحه ایشون نظر، حالا انوارده بحث نشده استدلال نشدیم، صفحه 372 ایشون میفرمد نعم ان السرائر و النافع و المنتها و تذکره و موضع من التحریر و ظاهر من التحذیر و موضع من النهایه و المبسوط، که از قدما شیخ هم گفته در نهایه و مبسوط. بله دیگه، بله، این موضع من نهایه یه جا. آره. کراهت الخروج لا حرمتو. این آقایون اومده گفتن چیه؟ مکروه. همین نظری که صاحب قربه داشته. للعصل والجمع بین النصوص به شهادت قوله ما احبو. همین استدلالی که صاحب چیزم کرده، صاحب قربه هم کرده، حالا میخونیم فی خبر حفظ. و هو لا یخلو من بچه. ایشون هم میگه بچه، بگیم همین حرف رو بپذیریم حرف بعدی نیستش، معلوم میشه ایشون هم تمایل به همین نظر داره. خب حالا وارد دلیل میشیم. دلیل حرمت که مشهور گفتن روایات مستفیضه است که حالا یه مقدارش رو میخونیم. وسائل جلد 11 صفحه 302. حدیث ششم پایین صفحه. محمد بن یعقوب عن علی بن راهوی عن ابی عن حماد بن عیسی، همشون از اجلا هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج. کسی که عمره تمتع انجام میده در وارد مکه میشه و میاد داخل، بعد از احرام میاد وارد مکه میشه، لم یکن له ان یخرج، یه جایز نیست برای او، لم یکن یعنی جایز نیست برای او، ان یخرج حتی یقضی الحج، دیگه از مکه خارج نشد حج. فان عرضت له حاجتون، اگر حاجتی پیدا کرد، الى عصفان او الى طائف او الى ذات عرق، یکی از اینجاها خواست بره، خرج محرمن احرام حج رو میبندد و دخل ملبیان بالحج و داخل می شود ملبیان بالحج، هم محرم خارج می شود و هم لبیک میشه موقع برگشتش، لبیک به حج میگه و دخل ملبیان. فلا یزال و علا احرامه، همینطور دائما باز در احرام بمانه. فان رجع الى مکه رجع محرمن ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس الى منا، چون احرام حج رو بسته دیگه، رفته بیرون دیگه، دیگه نمیاد طرف خانه خدا که بخواد اونجا بخواد محرم بشه، مستقیم میره چی؟ میره اونجا. استحباب این که بره منا، از منا بره عرفات، من منا علا احرام، استحبابش اینجوری. آره. او الا نحوه ها بله علا احرامه و انشاء وجه و زادکه الا کجا بودیم؟ ولم یارو بید حتی الا منا علا احرامه و انشاء وجهه زالکه الا منا، یا سب میکنه با هر وقت مردم میخوان برن منا میره منا، یا اینکه چیه مستقیم میره منا تا موقعش، تا اون موقع. بله. قلت فان جهله فی فخرج الى المدینه او الى نحوها بغیره، حالا اگه بی احرام بیرون اومد چی؟ ثم رجع فی ابان الحج، موقع حج انجام آمد، فی اشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما او بغیر احرام، این چیکار کنه؟ قال ان رجع فی شهره، اگه در همون شهر، حالا اومد خلاف کرد، مخالفت، گناه کرد، رفت بیرون، اگه میگه فی شهره دخل بغیر احرام و ان دخل فی غیر شهر دخل محرما، اگه در یه ماه دیگه بود این میشه محرم، باید محرم بیرون. قلت فعیل احرامین و المتعتین متعته الاولا، متعت الاولا اول اخیره. حال دومی که در ماه دیگه احرام بنده، اون احرام اولیش میشه عمره تمتع، یا دومیش میشه حضرتان الاخیره هی عمرتو و هی المحتبس و بها التی و سلد حجه. میگه این دیگه چون متصل به حج میشه، این عمره دوم میشه، اون دیگه عمره اولش دیگه بین روال. البته این بازم بحث داره. پس این روایت یکی از روایاتی است که دلالت دارد که اگر کسی وارد مکه شد با عمره تمتع، حق ندارد از مکه برود بیرون تا اینکه چیکار کنه، حج تمتع رو انجام بده. روایت دیگه هم داریم که حالا واسه بخونیم و بعد به جمع بندی برسیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.